نتیجه باعث ریزش مو، باعث عوارض خیلی دیگه میشه،
بله،
دردهای درست. پنهانی میشه یا دردهای آشکار. اما تو رادیو دارو شما اینو ندارید. شما تو رادیو دارو یک ماده شیمیایی که متصل به یک رادیوایزوتوپ هستش میره تو اون رسپتور یا گیرنده متصل میشه و شروع میکنه اون نقطه رو بمباران کردن و اون تومور از بین میبره و ممکن حالا 3 دوز تا 4 دوز که بسته به فاصله های 2 تا 3 ماه ازش استفاده میکنن جوابای خیلی خوبی میدن. یعنی مثلا الان تو درمان سرطان پروستات ما جز پیشروها هستیم مثل کشورهای اروپایی که هم تو تشخیصش هم توی درمانش که با چند دوز بسیار از اون از بین میریم، یا سرطان های مثل غدد درون ریز نوراندوکراین،
بله.
یا الان مثلا یه سری شما حالا شایدید بیماران سرطانی اونقدر درد دارن که با مورفین هم ساکت نمیشن، بعضیاشون که به استخوان هاشون زده باشه. بعد برای این یه سری رادیودارهای تسکینی هستش که این وقتی تزریق میشه میره پایانه اتصال عصبی اون تومور رو با استخوان از بین میبره و بیمار دردی نداره. بیماری که روی ویلچر بود شبا نمیخوابید بلند میشه به زندگی عادیش ادامه میده.
خدا رو شکر.
و یا بیماری که متاستاز، وقتی متاستاز یعنی که تو کل بدن پخش شده، تو قسمت‌های مختلف بدن پخش شده، این دیگه قابل جراحی نیست. شما نمیتونید مثلا 10 نقطه بدن جراحی بکنید. با شیمی درمانی هم اونقدر چون روش این بالاست
جواب
نمیده و بهترین راه اینه که بیام به سمت رادیو دارو که الان با این استفاده که ما داریم میکنیم، الان همین تو این 20 فروردین یه رادیو دارویی که رونمایی شد به اسم لوتیشیوم فاپی و گالیوم فاپی فیبروبلاست اکتیویشن پروتئین هستش. این رادیو دارو محیط اطراف تومور میتونه یک نوع پروتئین از خودش ترشح میکنه که این تو تمامی سرطان ها مشابه هستش، یعنی سرطان ریه، سینه، سرطان پروستات، انواع اقسام. پس یه رادیو داروی ما درست کردیم که همزمان تو آمریکا و آلمان هم درست شده و اونها هم توی فاز کلینیکال ترایل یا مطالعات بالینی بودن، ما هم دقیقا مشابه همون رو رفتیم انجام دادیم
با همون کیفیت،
با همون کیفیت و با نتایج مشابهی که الان توی مقالات، چندین مقاله توی ایمپکت های بالا احسن. منتشر کردیم و الان فاز بالینیش داره تمام میشه، توی چندین مرکز پزشکی ایران انجام شده و به تاییدیه رسیده و الان داره تو غذادارو ثبت میشه. یک رادیو دارو میتونه سینه سرطان رو درمان بکنه و الان بله. مثلا توی سرطان سینه که سرطان خیلی شایعی بله. هستش و متاسفانه توی بانوان زیاد هستش، یکی از بهترین درمان‌ها استفاده از این رادیو دارو هستش که الان وقتی این رادیو دارو وارد لیست غذاداروی کشور بشه و به صورت عمومی، یعنی بله. توی تمام مرکز پزشکی هستی قابلیت استفاده رو داشته باشه، میتونه خیلی از این آلامو کم بکنه. و خوشبختانه این نکته رو من به شما میگم، تمام تقریبا تمام رادیو داروهایی که توی دنیا در دسترس هست الان توی ایران با همون کیفیت و با قیمت پایین‌تر دسترس هستش و تولید این به این سادگی نیست. من یه کلمه میگم، شما بگوین یه ماده‌ای دارید که هر لحظه داره از بین میره، خب یعنی کم و کمتر میشه، شما تولید این باید آن تایم باشه، در زمان باشه، کنترل کیفی این باید آن تایم باشه،
حمل و نقلش،
تزریقش، باید همه چیز، و این یه بار نیستش، مثلا شما میگید یه بار انجام میشه، هر روز ما داریم این کارو میکنیم.
آقای مهندس، این حمل و نقلش خودش یک مسئله مهمه.
بله.
یعنی اگر اینجا یه ایستگاه کاری تعلل کنه دقیقا. زحمات قبل و انتظارات بعد همه رفته.
بله، ما خیلی از داروهامون دقیقه‌ای، مثلا بعضی از داروهامون نیمون 68 دقیقه است، بعدش 110 دقیقه هستش، اونایی کوتاه عمر هستن. حالا بلند عمرتر هم داریم.
مثلا اینا رو که مثلا به مسافت‌های دور شما منتقل میکنید، چجوری اینا رو تأمین میکنید؟
اینا دو مدلن، مثلا یکی اونایی که 110 دقیقه هست. مثلا الان توی کرج تولید میشه، به مرکز تهران داره ارسال میشه، ما اینا زمان‌بندی میکنیم، مقدار بیشتری دارو لود میکنیم اونجا، وقتی میرسه دست مرکز، ایشون مثلا مرکز 10 تا دوز خواسته، ما مثلا 15 تا دوز از اونجا میفرستیم، وقتی میرسه
دست 5 تا اگر تو مسیر میره 10 تا برسه،
10 تا برسه دست مرکز
با همون کیفیت،
با همون کیفیت. و اونایی که مثلا حالا یه سری جنراتور داریم، این جنریت کنن، ایجاد کنن،
بله.
اینو تو یه مخزنی ما لود میکنیم، این ارسال میشه تو مرکز میمونه، مثلا تو خوزستان، مثلا تو بندرعباس، تو تبریز،
هوایی
تو مشهد.
شما ارسال
میکنید، هم ارسال هوایی داریم هم زمینی داریم. اینا مثلا یه سریشون تو طول هفته، مثلا جمعه تولید میشه، شنبه ارسال میشه،
شارژ میشه تون تون،
بله بله، میره اونجا میمونه، اینا هی میدوشن، اصطلاح دوشش داره، از اون استخراج میکنن، لیبل میکنن، خودشون تزریق میکنن تو مراکز.
درود بر شما آقای مهندس. واقعا انقدر این زحمات ستودنی هست که با یک جمله، با یک واژه، با چند تا جمله اصلا نمیشه حق مطلب و حق سپاسگزاری رو به جا آورد. از خدا میخواییم که به شما توفیق بده و همه شما عزیزان رو در لباس خدمتگزاری پاینده کنه. خیلی سپاسگزارم آقای فرج بخش. واقعا صحبتهای شما و اینکه به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ و زحمتکش این چنین اعلام میکنید زحمات خودتون و همکارانتون رو، واقعا ما از تریبون رسانه ملی میبالیم به خودمون. واقعا خدا قوت، واقعا خدا قوت. خیلی متشکریم. گفتگوی علمی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع بررسی کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای که اقتدار ملی، نماد خودباوری و استقلال علمی کشور رو در گهواره مرجعیت علمی کشور به اهتزاز درآورده. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. آقای مهندس علینیا، یقینا در هر شتابی، در هر شروعی، در هر موفقیتی دست‌اندازهایی بوده و هست، چالش‌هایی بوده و هست، اما این نکته هسته‌ای و آنطور که آقای مهندس فرج بخش اشاره کرده، آنطور که جناب عالی اشاره کردید که اگر این تجهیزات به یک صنعتی متصل بشه خروجی چند ده برابر میشه و چقدر ما میتونیم ذخیره ارزی داشته باشیم و چه ها که نمیتوانیم بکنیم. اما تو این مسیر به هر حال یه سری دست‌اندازها و چالش ها هست. یقینا تو این مسیر هم چالش ها داره. ما مهندس فرج بخش، این چالش ها رو از شما بشنویم. ما میخوایم از تریبون رسانه ملی و از شبکه رادیو گفتگو عزیزانی که به هر حال میتوانند به رفع این چالش شما، این موانع شما کمک کنند، میخوایم بگیم که آقا یه یا علی بگین. خدمت شما هست.
عرضم به حضورتون که ببینید توی صنعت خب ما طیف گسترده ای داریم، صنایع مختلفی داریم. من حالا اگر ادامه فرصت داشته باشیم یه سری خاطرات، در حقیقت خاطراتی که تو زمینه در حقیقت بخش هسته‌ای تو صنعت هست رو اعلام خواهم کرد تا شنوندگان عزیز بیشتر آشنا بشن که در صورت نداشتن این صنعت و نداشتن تکنولوژی هسته‌ای به چه مشکلاتی می‌خوردیم. این رو در ادامه خواهم گفت. ولی در مورد سوالی که پرسیدید، موانع همیشه وقتی که شروع یک کاری انجام میشه قطعاً تو ادامه مسیر مشکلات به وجود میاد.
بله.
اولین مشکل عدم اعتماده. شما عدم اعتماد به کالای داخلی.
بله.
شما ترجیح میدید که یک کالایی از کشور توسعه یافته استفاده کنید و سخت میشه متقاعد کرد که واقعا کالای ایرانی هم میتونه رقابت کنه. اگر
بله.
که فرصت داده بشه، اگر اعتماد سازی بشه.
بله.
اولین قدم همون عدم اعتماد بود که ما تو شروع کار مجبور بودیم که صنایع رو در حقیقت متقاعد کنیم که این تجهیزاتی که ما داریم تعمیم میکنیم و میسازیم واقعا قابل رقابت با تجهیزات هستش که اینها قبلا داشتن یا میخواستن تعمیم کنند. پس قدم اول اینه که ما بیایم به کالا و محصولاتی که توسط مهندسان و پزشکان، حالا دکترای این کشور ساخته بله. میشه اعتماد کنیم و بدونیم که اگر اقدامی میشه، گامی برداشته میشه، اگر بخواد به سرانجام برسه باید اعتماد کنیم.
همینطوره.
دوم این موضوع که موانع هستش، ببینید شما ممکنه که در شروع کار نیاز داشته باشید که از نظر مالی هم ساپورت بشید، یعنی بیان اون شرکت هایی که در حقیقت هستن. البته این اتفاق افتاده در سازمان انرژی اتمی، خدا رو شکر رئیس سازمان و مدیریت محترم شرکت پارس‌ایزوتوپ به شدت پیگیر این بخش هسته‌ای بودن و هستن.
بله.
و هر آنچه که حمایت در حقیقت میشد که انجام بدن انجام دادن. و این هست که الان ما بعد از اون در حقیقت افقی که داشتیم 10 ساله به اون اهدافمون تقریبا نزدیک هستیم و کار داره به سرانجام میرسه. شما خیلی از پروژه های تحقیقاتی تعریف میشن ولی تعداد محدودی از اون هستن که به بازدهی و تولید انبوه میرسن. علتش این است که باید یک تیمی باشه پشت کار که واقعا اعتقاد داشته باشه، مدیریت قوی میخواد پشت کار، باید از لحاظ مالی تأمین بشن، باید از لحاظ پذیرش عمومی در حقیقت این فضا سازی انجام بشه، آگاهی داده بشه که سیستم هسته‌ای ما میتونیم توی رسانه هامون بیایم آگاهی بدیم، آگاهی بیشتری بدیم، انجام شده این کار، بیایم بگیم که واقعا همون نکته که شما فرمودید، واقعا ما همش که به سمت تجهیزاتی نمیریم که بفض خدای نکرده صلح‌آمیز نباشه.
بله.
به این سمت نمیریم تجهیزاتی که واقعا صلح‌آمیزه، خطری هم نداره و مردم افتخار میکنن اگر بدونن که واقعا این تجهیزی که داره استفاده میشه هم باعث میشه که ارز از کشور خارج نشه.
بله.
هم باعث میشه که خدماتی که انجام میشه به صورت آنلاین 24 ساعت، شما فرمودید خدمات پرتوی اصلا یه بخش در سازمان که به صورت 24 ساعته آنلاین در شماره هستش که در اختیار تمامی صنایع هست و تماس میگیرن و اگر مشکل پرتوی رخ بده، کمون که خیلی داشتیم مشکل سوانه پرتوی،
اگر شماره هست، اگر راه ارتباطی هست حتما بفرمود از این.
ببینید من شرکت پارس ایزوتوپ در اونجا هم شماره شرکت پارس، اگر دوستانی که در زمینه هسته‌ای تو صنعت فعالیت دارن، اگر
نیاز به کمکتون دارن،
بله نیاز به کمک دارن، واحد وارد سایت پارس ایزوتوپ صنعتی بشن و اونجا تمامی اطلاعات موجوده، هم راه‌های دسترسی، هم ایمیل هست، هم تلفن هست، هم تلفن خدمات پرتوی هست.
وبگاهتون کلن راهنمایی لازم شده،
دقیقاً کاملا مشخص دسته‌بندی شده، هر فردی که حالا تو این حوزه بله. در حقیقت کار کرده میتونه تماس بگیره در صورت بروز سوانه پرتوی در حقیقت تماس بگیره و رفع مشکل بشه. در مورد سوالتون هم همین، یه بخش اعتماد خود صنایع هست به تجهیزات داخلی. ما تجهیزاتمون طیف گسترده ای داره، من اگه بخوام نام ببرم چگالی سنج هسته ای برای صنایع مثل کرمان، بخش صد سنج پیوسته و نقطه ای برای فولاد مبارکه رو فکر کنم اکثر ماها دیدیم، فولاد مبارکه اکثر مردم شاید یک بار دیده باشند، این تجهیزات اونجا نصبه، نشون داره، نشون از اهمیت این تجهیزات داره. توی پتروشیمی ها، پالایشگاه ها این تجهیزات نصب هستن و شاید اگر که مردم یه آگاهی اولی داشته باشن میشناسن این تجهیزات رو، یعنی دیدن حداقل یک بار به چشمشون اگر صنایع رفته باشن دیدن و این اهمیت این تجهیزات هم رو. چگالی سنج هسته ای، صد سنج هسته ای، صد سنج مواد مذاب تو صنایع فولاد، تو صنایع فولاد ما 4 تا بخش داریم، فولاد بخش احیا داره، گندلی سازی داره، اینا رو میگم که شنوندگانی که تو بخش صنعتی هستن بدونن، آره شاید بتونن استفاده کنن،
شاید
مشتری بشن. البته خدا رو شکر ما الان واقعا انقدر مشتری زیاد شدن فرصت تأمین نداریم، یعنی یه زمانی ما باید میرفتیم دنبال مشتری،
بازارسازی
میکردیم،
الان
بازار گرفته، خدا رو شکر رونق گرفته و هم خدمات هم جمع محصولات دارن در حقیقت تولید انبوه میشن.
خدا رو هزار بار شکر که این اتفاق ها به یمن وجود اساتید و کارشناسانی مثل شما و همکارانتون در خانواده بزرگ هستی کشور داره رقم میخوره و چیزی نیست جز اینکه رفاه جامعه انسانی رو تأمین کنید، چیزی نیست جز اینکه امنیت کشور رو تأمین کنید و آسایش مردم رو. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده، واقعا سپاسگزاریم از اینکه این اتفاقهای ارزشمند در صنعت هستی کشور داره رقم میخوره. خیلی متشکرم آقای فرج. وضعیت تحقیق و توسعه الان چطوره؟ چون به هر حال ببینید ما به یک شتابی رسیدیم، به یک پیشرفتی نائل شدیم، به یک منزلگاهی رسیدیم، الان حرف برای گفتن داریم، حتی اگر سکوت هم کنیم اون اتفاقا و برنده بودن ما رو جاهای دیگه میزنه، همونطور که جناب عالی از لسان و زبان خودتون اشاره کردین. اما این به این معنی نیست که ما بگیم که خب دیگه ما رسیدیم به یه جای امن و دیگه تحقیق نکنیم، توسعه پیدا نکنیم، دیپلماسی علمی نداشته باشیم و تحقیق و توسعه رو از شما بشنویم.
بله، همونجوری که شما فرمودید یکی از مهمترین قسمت‌ها توی شرکت پارس ایزوتوپ قسمت تحقیق و توسعه هستش، بخصوص تو حوزه دارو که ما اینو داریم و چندین پروژه همین الان حول و حوش 20 پروژه تو مراحل مختلف، یعنی تو مراحل ممکنه طراحی دارو باشن یا سنتز باشن یا پیشبالینی یا مطالعات حیوانی باشن یا مطالعات بالینی انسانی باشن.
بله.
که توی چهار حوزه متفاوت هر کدوم بستگی به این داره. و از طرف دیگه ما متخصصین خیلی خوبی توی این مدت پرورش دادیم، از جوانایی که تو دانشگاه ایران تحصیل کردن، نخبه‌ای که تو همینجا بودن و به مجموعه اضافه شدن، و حتی ما از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کردیم، از شرکت های دانش بنیانی که بودن استفاده کردیم، از اساتید دانشگاه استفاده کردیم برای طراحی مولکول ها یا سنتز مولکول ها و امثال هم، که اومدیم اونها رو هم وارد بازی کردیم و به انگیزه دادیم و اونا هم ارزاوری برای خودشون کردن و تونستن ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار شده. و الان ما خدا رو شکر، قبلا اینجوری بود که مثلا یه مولکولی یه داروی مثلا توی جایی درست میشد، اونا هم فازو طی میکردن، ما بعدا میرفتیم اونو برمیداشتیم حالا با اطلاعات خودمون اونجا سنتزش میکردیم و همون روالو میرفتیم. ولی الان به خاطر همون شتابی که شما فرمودید، به خاطر توانمندی بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن، ما به اونجا رسیدیم که بچه‌ها خودشون میرن روی تومورها تحقیق میکنن، روی سرطانهای مختلف تحقیق میکنن، اون ژنی که یا اون پروتئین که تو اون سرطان بیان میشه رو پیدا میکنن، میان برای اون یک مولکول یا آنتیبادی یا پپتیدی طراحی میکنن.
بله.
میبرن سنتز میکنن، روی سلول تست میکنن، روی حیوان تست میکنن، همه اینا رو طی میکنه، مقالاتش رو چاپ میکنن، بعد مجوز کمیته اخلاق میگیرن، میبرن تو فاز بالینی تو مرکز پزشکی مختلف.
بله.
و روز به روز ما تجهیزات بروزتری داریم تهیه میکنیم. الان یه پروژه خیلی بزرگی داریم که تو آینده نزدیک افتتاح خواهد شد، تو یک سال آینده انشالله افتتاح خواهد شد. یه مرکز خیلی بزرگی هستش که بزرگترین مرکز تولید رادیو دارای خاورمیانه هستش، و اونجا هم بروزترین تجهیزات دنیا رو داریم که با آخرین تکنولوژی بتونیم تولید بکنیم. و علاوه بر اینکه ما نیاز داخل رو با کیفیت و با قیمت پایین و تمام نیازها رو داریم تامین می‌کنیم، ما می‌خوایم این سرریز علم و دانش و توانمندیمون رو صادرات بکنیم به کشورهای مختلف. و اونجایی که شما گفتید که چالش شما چیه تو حوزه دارو، چالش ما این هستش که به خاطر حالا تحریم‌های خطوط هوایی که انجام دادن، معمولا شرکت‌های خارجی هواپیمایی
بله.
رادیو داروها رو منتقل نمی کنن. قبل از این تحریم ها ما مثلا هولوش 30-40% بازار هندو داشتیم.
خب،
که خب یه امتیاز خیلی بزرگی بود برای ما. الان هم اگر ما این خطوط هوایی داخلیمون بتونن، چون برای حمل رادیو دارو باید یه سری استانداردهای خاصی و خطوط هواپیمایی داشته باشن، مجوز داشته باشه از نظر سایز و شکل هواپیما و جایی که نگهداری میکنن، حمل میکنن، ترخیص میکنن، این مجوزها رو سازمان هواپیمای جهانی به هواپیماها و ایرلاین ها میده. اگر اینها رو بتونن برن اخذ بکنن، ما میتونیم با استفاده از خطوط هواپیمایی ایران این صادرات رو همچنان ادامه بدیم. الان اون قسمت غیر اکتیوش رو که کیت‌های رادیو دارویی هستن، اونا رو داریم همچنان ادامه میدیم و به اقصی نقاط دنیا، همین الان هم داریم گفتم خدمت شما، آمریکای جنوبی، اروپا، آسیا و جاهای دیگه، حالا اینا رو داریم میفرستیم و هم ارزاوری خوبی داره و هم از نظر اقتدار کشورمون خیلی به این مورد کمک میکنه.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک میشیم، آقای مهندس علی نیا، کلام پایانی شما رو و جنبندیتون رو میشنویم.
ما تو زمینه تحقیق و توسعه، من به صورت خلاصه بگم که پروژه‌ای که ما داشتیم، عرض کردم، چگالی سنج، صد سنج، زخامت سنج، چاه‌پیمایی بودن، ولی یک پروژه بسیار بزرگی ما در حقیقت تعریف شد از سمت سازمان که سیستم‌های چندفازی هستش، بهش میگن سیستم MPFM که تکنولوژیش تنها دست کشور امریکا هستش. اگر بتونیم اونو به سرانجام برسونیم، کمک بزرگی به صنایع نفتی کردیم از لحاظ بازدهی و دقت و در حقیقت کاهش هزینه شون. اونجا دقیقا میدونن که چقدر نفت دارن روزانه تولید میکنن. این بحث پروژه و یک پروژه هم اسکن برج تختیر هستش که اخیرا دانشش رو بچه‌ها کسب کردن و میتونن پیاده کنن. صحبت آخری که من دارم این است که واقعا توی بخش هسته‌ای فعالیت زیادی داره میشه، زحمت‌های زیادی داره کشیده میشه.
بله.
با همه محدودیت هایی که هست، با همه سختی هایی که حالا آقای دکتر پژبخش ذکر کردن و خودتون فرمودید، با همه سختی ها این مسیر داره طی میشه و این مسیری که داره طی میشه قطعا تو آینده به نفع نسل‌های آینده خواهد بود. یعنی این دانش شما هر دانشی کسب کنید تو هر زمینه‌ای بتونید اون دانش رو بومی سازی کنید، قطعا تو آینده استفاده خواهید کرد. شاید به صورت مقطعی شما هزینه کنید الان، صرف اینکه مثلا سیستم MPFM رو بخواید بسازید یه هزینه ای الان، ولی برگشت سرمایه اون بازه که تو آینده خواهد داشت بسیار در حقیقت برای مملکت ارزشمند خواهد بود.
همینطور.
و امیدوارم که با برنامه هایی که توی رسانه های ملی پخش بشه مردم ملموستر باشه این در حقیقت تجهیزات هسته‌ای براشون، چه بخش دارویی چه بخش صنعتی، و بتونن در حقیقت ارتباط بگیرن. و امیدوارم که این مسیری که شروع شده با موفقیت طی بشه. توی سال‌های آینده ما خبرهای بسیار خوبی رو خواهیم داشت، چه بعد بخش صنعت چه بخش دارویی.
بیاری خدا. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای مهندس فرج، با کلام پایانی شما رو بشنویم خیلی کوتاه.
چشم. من ضمن تشکر از شما برای این فرصتی که دادید، فقط این نکته رو خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم که تمام زحماتی که تو حوزه صنعت هستی کشیده میشه و علل خصوص حالا چه قسمت صنعتی و چه قسمت دارویی، از مردم و برای مردم هستش. این سرمایه ها، این امکانات، این تجهیزات از بیت المال مردم هستش و ما هم خدمتگزاری مردم هستیم و در جهت رفاه و آسایش مردم داریم کار میکنیم و امیدواریم یک قطره کوچیکی از آلام ملت رو کم بکنیم و تو آینده بتونیم خبرهای بهتری خدمت شما و ملت عرض بکنیم.
خیلی متشکرم از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید، آقای مهندس علینیا و آقای مهندس فرجبخش. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم مجدد و مکرر و از محضر هر دو بزرگوار خدافظی میکنم. سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که گفتگوی علمی رو از شبکه رادیویی گفتگو و با موضوع بررسی کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی شنیدید. تا سلامی دیگر و درودی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدارت.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری،
سرمایه
برای تولید،
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو در زن شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
دوستان خوب شنونده، بخش کاری 20 روز از فروردین 1404 هم به پایان رسید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو هم بشنوید. خداحافظ، شب بخیر.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. از شما بسیار سپاسگزارم که وقت عزیز و گرانبهای خودتون رو صرف شنیدن برنامه در کوچه باغ واژه ها میکنیم. در این برنامه درباره واژه کرونومتر و برخی از اطلاعاتی که به این واژه و مشتقات این واژه مربوط میشه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. واژه کرونومتر که تلفظ دقیقش کرونومیتر هست، معادل فارسی زمان سنج براش در نظر گرفته شده. خوبه که شما شنوندگان عزیز در جریان باشید که واژه میتر یا همون متر که ما در زبان فارسی ازش استفاده میکنیم، چنانچه در ادامه یک لفظ یا یک کلمه اومده باشه، معمولاً به واژه سنج ترجمه میشه. مثلا در واژه ترمومیتر ما معادل فارسی دماسنج رو داریم. به همین علت کرونومیتر یا کرونومتر معادل فارسی زمان سنج براش در نظر گرفته شده. این واژه از حوزه فیزیک وارد زبان عمومی شده و در سطح جامعه رایج شده. زمان سنج ساعت بسیار دقیقیه که معمولاً برای اندازه‌گیری مدت زمان یک رویداد به کار میره. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارت.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه‌ها در همین لحظه به پایان می‌رسد. بخش سوم از ساعت 22 آغاز خواهد شد. همچنان هم ما در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. برای ارتباط میتونید از دو شماره استفاده بفرمایید و نظر خود رو بیان بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. آدرس ما را هم در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو